خوشخدمتی من و کار مضاعفم بگیرم، مطمئنن انگیزه‌مو برای ادامه دادن بیشتر میکنه.
ببینیم ما الان مثلا توی یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی کار می‌کنیم، ایده هایی که مثلا هر ماه یا جوایزی که هر ماه در نظر می‌گیریم برای راننده‌ها، این خیلی خوبه، خیلی تاثیرگذاره، یعنی هم مشارکت اون‌ها رو بالا می‌بره، هم ذوق و شوقشون رو بالا می‌بره، همینم که از اون یه نواختی در میاد، یعنی اون‌ها رو درگیر ایده های کسب و کاریشون میکنه و مثلا اون ایده های جدید ما میدیم، خب باعث میشه که ما به عنوان کارمندم خودمون مورد تشویق قرار بگیریم توسط مسئولین شرکت. هر کی که این ایده های جدید رو ارائه بکنه یه پوان مثبت براش حساب میشه و اون تشویق لازم هم انجام میشه براش.
تو این کسب و کار تنها عاملی که منو میتونه اینجا نگه داره اینه که من تولید محتوا کنم.
میگن از دست دادن چابکی و فرهنگ نوآوری بعد از جذب سرمایه و بزرگ شدن اون کسب و کار، بزرگترین دشمن موفقیت یک کسب و کار نوآوران است. اینکه چطور میشه از کسب و کارمون یک جوری نگهداری کنیم که اگر موفقه به سمت یک کسب و کار کند و سنتی پیش نره، تمام راهکارهایی هستش که توی این بخش از زبان کارشناسمون قراره بشنویم و یاد بگیریم.
کلاس دوم کسب و کارهای استارتاپی، نوآوری و حفظ فرهنگ استارتاپی، موضوع کلاس و آقای مهندس شاهین حسین‌پور هم استادمون هستن که الان روی خط ارتباطی برنامه حاضر هستن. دانشجویان هم سپاسگزارم که حضورتون رو اعلام کردید به سامانه پیامکی 3637، سوالاتتون رو هم در میون بگذارید. آقای مهندس حسین‌پور، ما صحبت‌های مردم رو شنیدیم با خانم علاقه من، نظر شما رو هم بشنویم و بعد از اون هم بپردازیم به موضوع درس و کلاس امروزمون. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهشام. عرضم به حضورتون که خب مواردی که مطرح شد جزء چالش‌های حالا روزمره استارتاپ‌هایی که به نوعی به سمت سودآوری و بزرگتر شدن رفتن و به نوعی دارن از استارتاپ بودن فاصله می‌گیرن و به سمت یک شرکت و یک سازمان بزرگ عریض و طویل میرن. قاعدتا تو این موارد انگیزه ها از روز ابتدایی تغییر میکنه و به سمت انگیزه های دیگه ای میره که خب بنیانگذاران استارتاپ و اون شرکت دارن اونو هدف دهی میکنن. تمام دغدغه ها به نظر خیلی درست بود و مشخص میکنه که این حداقل در جامعه امروزی ما و در شرکت ها و استارتاپ هایی هم که ما در ایران امروز داریم، مسئله‌ای که باعث میشه انگیزه از بین بره یا انگیزه رشد نکنه هست. تو کوچکترین ها تا بزرگترین ها وجود داره، ولی خب سازمان ها دارن به سمتی میرن که بتونن با روش های مختلف بهینش کنن و ارتقایش بدن.
شما یک وجه تمایز در فرمایشتون ایجاد کردید بین شرکت های بزرگ و استارتاپ ها، این که میشه اینطور تفسیر کرد و تحلیل کرد فرمایش حضرت عالی رو که در استارتاپ ها معمولا توجه به بُعد انسانی در فرهنگ استارتاپ ها هست و بیشتر به این مسئله و این زاویه نگاه میکنن و توجه میشود هم از نظر کارمندان و هم از نظر توجه به مشتریان؟
بله درسته. ببینید استارتاپ خب شکل گیری ایدهش و به وجود اومدنش با همکاری اضلاع مختلفی، یه قسمتش خود پرسنل و کارمندان هستن که حتی شاید جالب باشه بدونیم که قرار نیست اونا کارمند باشن، اونا یه عضون، یعنی یه عضوی هستن که خیلی تاثیرگذارن و دارن در این سیستم حرکت میکنن. ولی وقتی به سمت شرکت شدن میریم و بزرگ میشیم، اون قالب ها تغییر شکل پیدا میکنن، ما تبدیل میشیم به پرسنل، تبدیل میشیم به کارمند. یعنی اون انگیزه های ابتدایی که در رشد انفجاری استارتاپ وجود داشته، ممکنه که در بزرگتر شدنش دیگه به وجود نیاد و دیده نشه. این وجه تمایز رو از این جهت من خدمتتون گفتم.
در واقع یک جور فریب میشه، محسوب میشه این برای استارتاپ ها که در اول چون بودهای انسانی رو بیشتر مد نظر قرار میدن یا خانوادگی به نظر میرسه، ممکن هست که به تعیین ساختارهای فرهنگی در استارتاپ توجه نشه که یک موزل هست و آسیب هست و در 3-4 سال اول ممکن هست بهشون آسیب جدی وارد بکنه و شکاف ایجاد بکنه. پیشرفت استارتاپ رو مورد تهدید و خطر قرار بده. لذا از شما تقاضا داریم در ادامه که حدود 10 دقیقه فرصت داریم در این کلاس به نوآوری و چگونگی ایجاد این فرهنگ و حفظ اون اشاره داشته باشید.
ببینید، ما مسئله‌ای که وجود داره، نقش واحدهایی مثل منابع انسانی اینجا خیلی پررنگه. واحدهایی که از دل خود استارتاپ وجود اومدن و دارن یک مسئله منابع انسانی رو حل میکنن، یعنی دارن به این فکر میکنن که اون پرسنل یک جوری منبع درآمد برای سازمان و ارتباط و مشتری هستن. واحد منابع انسانی با ایجاد الگوهای فرهنگی از جمله چابکسازی توی رفتارهای سازمانی و اون احساس تازگی نقش خیلی بالایی داره. خیلی مثال واضحی بخوایم بزنیم، شما زمانی که استارتاپ هستید یا داریم استارتاپ رو ایجاد میکنیم، ما مفهومی به نام چارت سازمانی زیاد نداریم. یه بنیانگذار داریم و چند نفر که دارن کار میکنن و دارن یک سازمانی رو، یک استارتاپی رو شکل میدن. ولی وقتی تبدیل به سازمان میشین، چارت سازمانی میاد، مدیر داریم، مدیر میانی داریم، مدیر ارشد داریم، کارشناس داریم، به سمت پایین میان. این رابطه ها کم رنگ تر میشه و فاصله بین نیروها افزایش پیدا میکنه. اگه تو استارتاپ بودیم، ایده هامون رو خیلی سریعتر میرسوندیم به بنیانگذار و کارآفرین اصلی. ولی وقتی بزرگ میشیم، این فاصله زیاد میشه. قاعدتا یه جایی مثل منابع انسانی کمک میکنه که یه سری ساختارهایی رو به وجود بیاره که ما بتونیم ایده ها رو از پرسنل دریافت کنیم و مشارکت بینشون ایجاد بکنیم. اگه بتونیم شاخصهای عملکردی دقیقی رو تعریف بکنیم، مثال بگیم اگر این ماه، اگه مثلا ما یک نرم افزار موبایل داریم، اگر ماه رسیدیم نمیدونم به 100,000 تا نصب، ما این پاداش رو به دوستانمون، به همکارانمون میدیم. اگه یک نفر تونست یه ایده‌ای بده که نقش اساسی داشته باشه، اونو تشویقش کنیم و ایده رو بگیریم. اینجا ما مدیریت دانش رو هم داریم. سازمان‌هایی که استارتاپ هایی که از بعضی به شکل گیری مدیریت دانش دارن، دقیقا میدونن که فرد تاثیرگذار اصلی توی یک فرایند کی بوده و اونو خیلی کمکش میکنن. این کمکیه که واحدهای منابع انسانی میتونن بکنن. و استارتاپ های بود فنی هم دارن که افرادی که فنی هستن اصطلاحا یا تو حوزه توسعه زیر ساختن هستن، یه مقدار فاصله دارن با فرهنگ های کار تیمی و چابک بودن، چون خیلی درگیر توسعه هستن. ما باید این دوستان رو کمک بکنیم که درگیر بشن با نیروی انسانی و پرسنل. الان که داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد نسل زد صحبت میکنیم دیگه، یا نسل جدید داریم صحبت میکنیم. خب این کلام خودش رو میخواد و فرایند خودش رو احتیاج داره که بتونیم باهاش صحبت کنیم و گفتگو بکنیم. اینجا مدیران ارشد فنی نقش خیلی بزرگی رو ایفا میکنن در کنار واحد منابع انسانی. یعنی همه اینها دارن اون شاکله رو ایجاد میکنن. مثال میگم، ما این نظام مدیریت دانش در استارتاپ همون ایجاد بکنیم، ایده ها رو دریافت بکنیم از همکارانمون، از پرسنلمون، از منابع انسانیمون، و این ایده ها رو به اشتراک بذاریم و بهترین ها رو اجرا بکنیم. اینطوری من پرسنل یا کارمند متوجه میشم که اون چیزی که ایده دادم در محصول نهایی استفاده شده. این باعث میشه که من یه جورایی وفادارترین نیروی اون سازمان، استارتاپ و اون فرآینده بشن، چون دارم تاثیر خودم رو میبینم توی این فرآینده.
درست. این توصیه میکنیم به همه افرادی که قرار بر این هست که کاری رو راه اندازی بکنن، یعنی که در ابتدای این مسیر قرار گرفتند، همین الان دست به کار بشید و این فرهنگ استارتاپی خودشون رو، ساختار و شالودش رو پایگذاری بکنید که بعد از 3-4 سال گفتن 70% از استارتاپ ها متوجه میشن که یه مقدار دیر شده، دچار معضلات ناشی از این مسئله میشن که شکاف ایجاد میکنه بین کارفرما، بین مشتری، بین پرسنل یا نیروی انسانی که اونجا حضور دارن. آقای محمدی به ما گفتن که خوب بود که اول یه تعریف از فرهنگ میداشتید، بعد به فرهنگ استارتاپی اشاره میکردید. در کلاس گذشته آقای محمدی ما آموختیم که فرهنگ الگوهای مشابه اندیشه، احساس و رفتار در گروهی از افراد هست و الان هم به فرهنگ استارتاپی داریم میپردازیم. استاد، ممکن هست پیرامون عوامل شکل دهنده فرهنگ استارتاپی که داریم توصیه میکنیم به عزیزانمون هم اشاره داشته باشید که چه عواملی اصلا شکل دهنده این فرهنگ هستند؟
ببینید، خب بزرگترینش کار تیمیه، یعنی اولین چیزی که برای ما فرهنگ رو ایجاد کنه کار تیمیه. در کنار کار تیمی، این تضارب آرا به ما خیلی کمک میکنه که فرهنگ استارتاپی رو شکل بدیم. یعنی ما باید استدهان هممون روی یه دونه کشتی را یک قایق باشیم، قرار نیست که یک سکاندار جدا داشته باشیم، چند نفر استدهان پارو بزنن، چند نفر حرکت بکنن، قرار نیست این اتفاق بیفته. ما باید این شاکله رو به صورت همزمان حفظش بکنیم. یعنی اگر الان رو نقطه یک هستیم، اگه به نقطه 50 یا 100 هم رسیدیم، فراموش نکنن اعضای سازنده و اون بنیانگذاران که از چه مسیری رسیدن. اون 70% که میفرمایید اون اتفاقا رو فراموش کردن، خیلیاشون نمیدونن که از چه مسیری تونستن این فرهنگ رو ایجاد بکنن. بزرگترین استارتاپ های دنیا یا حتی آنهایی هم که در ایران هستن موفق هستن، اگه ما رجوع کنیم به گذشتهشون و زمان حالشون، یک سرنخ‌هایی از این فراینده رو به چشم می‌بینیم. اینکه اصطلاحاً شما توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینید پرسنل و کارمندان خوشحال هستن، ایده هاشون رو مطرح می‌کنن، از اینکه اونجا کار می‌کنن اعلام رضایت دارن و اعلام می‌کنن، میگن من در فلان استارتاپ کار می‌کنم، من در فلان شرکت کار می‌کنم. یعنی این براش یه نقطه خیلی قوتی داره که جایی اعلام کنه ببین من توی اونم که داره تاثیر زیادی تو زندگی افراد جامعه میذاره، من توی اون نرم افزاری هم که مثلا تاکسی اینترنتیه، اون نرم افزاری هم که فروشگاه اینترنتی که تو ازش داری خرید میکنی و من نقش دارم توش، این باید حفظ بشه. بزرگترین ها و موفق ترین ها دارن این فرایند رو حفظ میکنن،
یعنی اون دلبستگی شغلی ایجاد بشه در نیروی انسانی. میتونم در کنار فرمایش شما این چند مورد رو هم اضافه کنیم استاد، که مثلا برای اینکه این فرهنگ استارتاپی خودمون رو شکل بدیم، مأموریت کسب و کار خودمون رو خیلی واضح شفاف ابتدا مشخص بکنیم، برای هم برای مشتریان و بازار هدف، هم برای نیروی انسانی که داره برای ما کار میکنه، همه مجموعه زیر دستمون، و اینکه ارزش‌های اصلی کسب و کار خودمون رو هم یک جور به نمایش بگذاریم، مثل یک تابلو که در معرض دید همه قرار بگیره.
بله،
و اون رو ترویج
کنیم. صد ما میتونیم یه چیزی شبیه مرامنامه داشته باشیم که اینو در معرض دید عموم بذاریم، بگیم که ما داریم بر اساس این فعالیت میکنیم، هم پرسنلمون بهش پایبندن، هم همکارانمون بهش پایبندن، و هم مشتریانمون میدونن که ما دنبال چه اهدافی هستن. حالا به مرور زمان میتونیم این مرامنامه رو به روز رسانیش بکنیم، یعنی بهترش بکنیم، آیتم های جدیدی رو بهش اضافه بکنیم. دقیقاً بگیم ما می‌خوایم به کجای بازار برسیم، اومدیم چه مسئله ای رو حل بکنیم، چون قبلتر گفتیم که استارتاپ برای اینه که بتونه یک خدمت و یا یک محصولی رو به جامعه بده که تا قبل از اون وجود نداشته و قرار یک مسئله رو حل بکنه، اینو به صورت شفاف اعلام کنیم و در معرض دید عموم قرار بدیم.
یکی از همکلاسی هامون آقای رضایی به شما سلام کردن، اینشون میفرمایند که استاد چطور میتونیم فرهنگ استارتاپی یا سازمانی رو که ازش صحبت میکنید در مسیر رشد حفظ کنیم؟
ببینید این سخت‌ترین کار ممکنه دیگه، چون ما هر چقدر بزرگتر میشیم، استارتاپ هر چقدر بزرگتر میشه فاصله میگیره با این فرایند. بهتره که توی سازمانمون، تو اونجایی که داره استارتاپ شکل میگیره به سمت بزرگتر شدن میره، یه بخشی رو داشته باشیم که هنوز با اون دید قبلی فعالیتش رو ادامه بده. تو بعضی از سازمان‌های بزرگ دنیا این مسئله هست، یه واحدی هست، یه جایی هست که هنوز داره مثل قدیم کار میکنه، یعنی هنوز داره چابک کار میکنه، هنوز داره ارتباط برقرار میکنه و یه جورایی داره ارتباطات سازمانی رو میبینه. ما تو سازمان‌های جدید و مدرن یه مفهومی داریم به نام روابط عمومی داخلی. خیلی ساده است، ما روابط عمومی خارجی رو داشتیم، الان روابط عمومی داخلی داریم. یعنی وظیفه‌اش چیه؟ پرسنل، کارمندان و مدیران رو به همدیگه وصل بکنه و بینشون پل‌های ارتباطی رو ایجاد بکنه. کمک می‌کنه که ما بتونیم اون فرهنگ رو هم حفظش کنیم و هم ارتقاش بدیم،
هم که مرتب این فرهنگ سازمانی و استارتاپی خودمون رو ارزیابی بکنیم و رفتارها رو مدل سازی بکنیم. این هم به ما کمک میکنه. آقای مهندس شاهین حسین پور، استاد کلاس کسب و کارهای استارتاپی، سپاسگزارم از اینکه در این کلاس امروز با ما همراه بودید، بسیار از شما آموختیم. چون فرصتمون به پایان رسیده، تا کلاس بعدی از حضورتون مرخص میشم.
خواهش می‌کنم. ممنون لطفتون. خدا نگهدار.
خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب همکلاسی عزیز، با هم استراحت کوتاهی داشته باشیم، نفسی تازه کنیم برای تشکیل کلاس سوم مدیریت کسب و کار.
سکوتمون یه یه حس خوب کنار هم، کنار هم دنیای ما نداره غم. بگو از این عشق بیمز با تو دنیا می شکل دیگه است، تو نگات حس زندگی ترین رویای من. همیشه کاش جا بمونیم تو دنیای هم. آسانیه که میگذره کم داره تو رو، نباشی کی میتونه بر بکنه جای تو رو.
خب قبل از تشکیل و آغاز کلاس سوم و پایانی نگاهی داشته باشیم به سامانه پیامک 30367. هم حاضری هاتون رو اعلام بکنم و هم که نظراتتون پیرامون برنامه و نمراتی که به ما دادید. آقای تهرانی سلام بر شما. چون گفتن سپاس از سرکار خانم صادقیان که تهیه کننده هر برنامه باشن، اون برنامه پرشنونده و اینکه آهنگ هاشون هم بسیار عالی است. سپاسگزاریم. 0911 4 آخر 26 72 سواد رسانه‌ای 20. خیلی ممنونم از شما. کاش میگفتید کلن نمره ما چیست در دو واحد اقتصاد. آقای وحید رئیس دانا از تهران به ما نمره 20 دادن و گفتن علتش حضور اساتید فرهیخته در برنامه است. محسن خداپرست سلام بر شما، اعلام حضور کردن. آقای تهرانی پیامک ارسال کردن، خب این بار به من و برنامه هم نمره 20 دادن، از شما هم سپاسگزاریم. آقای ابراهیم بطایی از زنجان گفتن خیلی عالی برنامه، نمره 20 دادن، سپاسگزاریم. آقای علیرضا سبیانی، مصطفی اکبری در مغازه الکتریکی شنونده برنامه هستن، گفتن برنامه بسیار پرمحتواست. علی فخاری از تهران، خانم احمدی از کرج و سایر دوستان که به ما نمرات خیلی خوبی دادن، انشالله که قابل و لایق باشیم. خب با همین انرژی که از شما گرفتیم با هم بریم برای تشکیل کلاس پایانی. کلاس سوم مدیریت کسب و کار هست. استاد این کلاس آقای دکتر مجید کاظمی، دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس دانشگاه، مشاور بین الملل و مربی کسب و کار. کماکان شماره پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. آقای دکتر کاظمی استاد کلاسمون تلفنی به ما پیوستن. استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و همکارای خیلی خوب و ارزشمند تلاشگرتون و شنوندگان فوق العاده پیگیر پرتلاشتون در سراسر جهان.
سپاسگزاریم از شما. اینکه گفتید جهان واقعیت داره، ما از خارج از کشور هم گاهی اوقات پیامک دریافت میکنیم، یا اینکه هموطنانمون که به داخل سفر میکنن هم برای ما پیامک ارسال میکنن. خب آقای دکتر کاظمی، قرار هست از شما بیاموزیم پیرامون اینکه چه دلایلی موجب تغییر شغل میشود. اصلا چه تعریفی داره این مسئله؟ تعریف دقیق تغییر مسیر شغلی چیست؟
ببینید، ما شغل رو از نگاه من یک عامل افزونه، یعنی ما شغل رو انتخاب میکنیم که چیزی بر ما افزوده بشه.
بله.
انتخاب شغل تو کل عمرمون شکل میگیره. اگه یادتون باشه ما تو کودکی که از مهمترین محورهای انشامون که خیلی روش فکر میکردیم که در آینده میخواهید چه کاره شوید، ما حتی از کوچک، یعنی فرهنگ خودمون با توجه به نگاه خودمون به زندگی، تربیت خانوادگیمون، گروه همسالان، این با توجه به محیطمون میوم شغلمون انتخاب میکنیم. شغل فوق العاده مهمه چون عامل افزونه، یعنی شغل یا به درآمدهای شما افزوده میکنه، یا به مهارتاتون افزوده میکنه، یا به پایگاه اجتماعیتون افزوده میکنه، یا به مؤثر بودنتون تو جامعه افزوده میکنه، یا به حال خوبتون، انرژی خوبتون، روحیه خوبتون. شغل فرایندیه که به ما رو افزون میکنه، ما رو افزایش میده، ما رو رشد میده. ما از این نگاه به شغل تو دنیا نگاه میکنیم. طبق تحقیقاتی که شخصا تو کشور بزرگمون، کشور پهناورمون، بین مردمان تلاشگر دانشورمون کردم، تو حوزه رضایت شغلی و حتی عکسون فرسودگی شغلی، یه سری نتایج خیلی ارزشمند رسیدم که میتونه تو این برنامه به ما کمک بکنه.
آقای دکتر، اینا که گفتید همشون خیلی عالی بود. این که درآمدمون رو افزایش میده، مهارت‌هامون رو افزایش میده، پایگاه اجتماعیمون رو، حال خوبمون رو، و این یک فرآیند بسیار جالبی هست. اما به کجا میرسیم که به این نتیجه میرسیم که این مسیر شغلی رو باید تغییر بدیم؟
من میخوام در آغاز یه تفاوت بذارم تو انتخاب شغل، اونم که گاهی ما شغلمون رو تغییر میدیم، یعنی کارمون رو تغییر میدیم. این یه فلسفه داره، یه دلیل داره، یه نتایج داره و یه دستاورد. اما گاهی میام شرکتمون یا محیط کارمون رو تغییر میدیم. مثلا من ممکنه کارم حسابداره، اونی که کار ارزشمند تو جامعه حسابداریه، حسابدار آیا میپذیرد که شغلش رو عوض کنه به کار دیگه ای بپردازه، یا نه میخواد همچنان حسابدار بماند منتها توی شرکت دیگه، توی مرکز دیگه و در یه جای دیگه کار کنه؟ اینا رو باید کلا جدا کنیم، چون خواستگاه این دو تا تصمیم خواستگاه‌های
متفاوته. درسته، یعنی در همون فضای شغلی اما جای دیگر قرار هست کار انجام بدیم که احتمالاً اونجا مواهب بیشتری برای من خواهد داشت.
دقیقاً. مثلا وقتی شما نگاه می‌کنید ببینید توی مکاری که دارید بیش از حد کار می‌کنید، گاهی مثلا یکی از عواملی که باعث میشه طرف شرکت رو تغییر بده، بیش از حد کار میکنه، این کاری که میکنه که معمول نیست، یا محیط کار، فرهنگ سازمانیش تغییر کرده. ما یکی از عوامل بزرگ تغییر کار، یعنی تغییر محل کار رو میزنیم که شخص آینده شغلی براش وجود نداره یا متصور نیست، یا تو اون فضایی که کار میکنه ترفیع و رشد شغلی منصفانه نیست، معیارها مشخص تدوین نشده. یعنی من دقیقا نمیدونم با این شرطی که دارم 2 سال دیگه 5 سال دیگه کجا هم، یا معیار وجود نداره، یا به آگاهی من نرسیده، یا معیار وجود داره رعایت نمیشه. همچنان مثلا افرادی آسانسوری میان بالا بدون که اون مراحل رو تجربه داشته باشن، میان رشد میکنن. آینده شغلی که وجود نداره، مخصوصا تو افراد به شدت متخصص، ما میگیم نیروی کلیدی سازمان، ریشه اصلی ترک محل کاره. ما ترک کار داریم، یعنی کارامو تغییر میدم، من دیگه حسابدار نخواهم بود، ترجیح میدم بعد از 3 سال حسابداری وارد شعبه حسابرسی بشم. حس میکنم توی حسابداری من به توانمندی خیلی زیادی رسیدم، حالا میتونم توی یک لول، توی یک سطح بالاتری کار کنم. اون چه تغییر کار؟ من کارم عوض بود. مثلا خیلی موارد ما بیشتر 90% 95% که تو ایران باش روبرو هستیم، حتی من مطالعه کردم تو اروپا ریزش سازمانی، یعنی طرف کارش رو، شرکتش رو ترک میکنه برای اینکه آینده شغلی متصور نیست.
گاهی
مهارت‌های شما با وظایفتون همکاری نداره. شما من حسابداری خوندم، میگه حسابداری فروش هم انجام بدید، انبارداری هست. انبارداری کار خیلی ارزشمندیه، منتها تو مهارت‌های من نیست. شما یه مهارت‌های دیگه دارید و یه خواسته‌های دیگه کارفرماتون داره. اینجور تو این مواقع شما محل کار رو ترک می‌کنید، کارتون رو ترک نمی‌کنید، جای دیگه همین کار رو ادامه می‌دید. بفرمایید شما.
آقای دکتر، حالا برای اینکه اصلا خواستم گرفت، برای اینکه به این نتیجه برسیم که این شغل رو ترک بکنیم، که حالا مثلا این شغلی که در اون هستیم فرصتی برای پیشرفت بیشتر برای ما نداره، چیز بیشتری بر ما نخواهد افزود، دیگه خسته کننده شده، چه مدت زمان باید در اون شغل بمونیم تا به این نتایج برسیم؟ یعنی که کی فرصت مقتضی هست، لازم هست که به این نتایج برسیم؟ خیلی زود تصمیم گیری نکنیم برای منفک شدن جایی که داریم کار میکنیم؟
ببینید، ما معمولا متونی که مطالعه کرده، متون علمی توی حوزه توضیح شده، نوشته شده، عموما میگن بین 5 ماه تا 5 سال شما روی موضوع باید کار کنید. یعنی از 5 ماه اگه تو کاری هستید که بیش از حد کار میکنید، تا 5-6 ماه شاید شرایط تغییر بکنه. شاید الان شرایط شرکت اینجوریه که شما بیش از حد کار میکنید، دیده نمیشید، حقوق دستمزدتون کمه، کارفرماتون فرد مناسب نیست، میگه صبر همون رو فرداشو عوض نکنید. کارتون بین 5 ماه تا 5 سال. اما باور من اینه که تو شغلای مختلف، شغلای گوناگون فرق میکنه. هر چقدر کار ساده تر باشه شما زودتر به نتیجه میرسید. من فکر کنم مثلا تو سطوح مثلا کارگری طرف کمتر از 1 ماه به این نتیجه میرسه که اینجا میتونه بمونه یا خیر. تو مشاغل تخصصی، مشاغل کلیدی که فرد با توجه به دانش خودش ایفای نقش میکنه، این میتونه مثلا تا 2 سال هم زمان ببره. من 2 سال 3 سال صبر میکنم تا به اون جایگاه خودم تو شرکت برسم، و وقتی میرم به اون جایگاه نرسیدم و دورنمای مناسبی رو هم نمیبینم، اون موقع به این فکر کنم که باید کارم رو تغییر بدم. اون چیزی که ما تو کتاب ها میکنیم بین 5 ماه تا 5 سال، اما شما خیلی راحتتر میتونید به این نتیجه برسید. باور کنم راحت‌تر میشه
به نتیجه
که این جایی که من هستم جام هست یا نه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر کاظمی که در این کلاس ما رو همراهی کردید. تا کلاس بعدی از حضورتون مرخص میشیم. پایان هفته خوبی داشته باشید. بسیار از شما آموختیم.
خواهش می‌کنم. من واقعا خوشحال شدم که برنامه ارزشمند شما تونستم منشأ خدمات هر چند اندک باشم. برنامه فوق‌العاده ارزشمندی دارید. برنامه‌تون از اون برنامه‌های افزونه. کسی که برنامه شما رو گوش میکنه با قبل از برنامه شما واقعا تغییر کرده. من اینو تو گفتگوها با خیلی ها شنیدم.
سپاسگزاریم از شما. این رو به فال نیک میگیریم از صحبت‌های ارزنده شما و همچنین نمرات خوبی که مخاطبانمون امروز و دیروز به ما دادن به خودمون میبالیم و انشاءالله که قابل باشیم. در پناه خدا باشید استاد.
خدا
نگهدار.
خدا حافظ. شما و هم
شنوندگان عزیزمند. متشکرم. دوستان گرامی از شما هم بی نهایت سپاسگزارم. نمراتی که به ما دادید بسیار ارزشمند هست و انقدر انرژی گرفتیم که تلاش میکنیم که انشالله با کیفیت بهتر و بیشتری روی آنتن و در این برنامه در خدمت شما باشیم. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم، بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم، من برم مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خسته است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات